بسم الله الرحمن الرحيم. از حضور در وحدت دوستان گرامی خانمها و آقایان خوشنودم و آمدن شما رو سپاس می‌گذارم. بحث مستمر ما که در باب اخلاق و از مولانا بود همچنان در اولین مواقف و مدارج خود است. به یاد دارید که می گفتم در اخلاق و خصوصا در دیدگاه عارفان و بالاخص عارفان اسلامی قصه خود یا من یا ایگو به تعبیر لاتینی اصلی ترین و محوری ترین قصه است. برای فهمیدن اذن اخلاق و همچنین برای سلوک اخلاقی در هر دو جا ما حاجت داریم که تکلیف خودمون رو با خود، با سلف، با شخصیتی که به منزله شخصیت انسانی داریم روشن کنیم. در اولین نوبتی که در این باب سخن گفتم اشاره کردم که به تعبیر مولانا مادر بت‌ها بت نفس شماست، بزرگترین بتی که آدمی می‌پرستد و بزرگترین بت‌خانه‌ای که آدمی می‌سازد تا در آن به عبادت خویشتن بپردازد همان نفس آدمی است. و بنابراین نزد همه عارفان دو دستور مهم برای سلوک اخلاقی وجود داشت، یکی مبارزه با نفس و دیگری شفقت بر خلق. می گفتند که سلوک اخلاقی در این دو گام مهم خلاصه می شود: سخت گرفتن با خود، آسان گرفتن بر دیگران، دقیق داشتن از خود، نظاره کردن بر دیگران، مبارزه با نفس و شفقت بر خلق. مبارزه با نفس مراحل متعدد و متفاوتی دارد. از مولوی شنیدیم که نفس چگونه با آدمی در می پیچد و چگونه منشأ و مادر همه آفتهای اخلاقی برای انسان می شود. در اولین تقسیم بندی که کرده بودن اشاره کردن که آدمیان به طور ایدئال از دو دست خارج نیستند، یا خود مدارند یا دیگر مدارند، اما اغلب آدمیان در میان این دو سر طیف قرار دارند. اونها که به خود مداری نزدیکترند، فکر اخلاقی ترند، اونهایی که به دیگر مداری نزدیکترند، اخلاقی ترند. مزجی، مخلوطی، سنتزی از این دو نوعاً و طبعاً نزد عموم آدمیان هست. هرچه آدمی کمتر برای خود بخواهد و بیشتر برای دیگری بخواهد، هرچه آدمی حاضر به گذشت و فداکاری بیشتری باشد، هرچه کمتر اهل استثمار و اهل استیصال باشد، از نظر اخلاقی تر محسوب می شود. این قصه ایست و داستان است که نزد همه بزرگان بوده و هست و کسی مخالف آن نیست و ما نمی شناسیم. در عالم ادیان یک مسئله بسیار مهم وجود دارد که در حقیقت پارادوکس عارفانه است که در تعلیمات عرفانی ادیان هست. از طرفی خداوند رو به منزله دیگری معرفی نمی کنند، نمی گویند که خداوند غیر از آدم است. به خدا رو کردن عین به خود رو کردن است. خدا رو خودی می دانند بلکه خود می دانند، ولذا در روی کردن به خدا دیگر مداری تحقق پیدا نمی کنند، بلکه همون خود مداری تحقق پیدا می کنند. اما از آنجا که خود مداری غیر اخلاقی است، باید این خدا مداری تعریف بشود، تبیین بشود که مضمون غیر اخلاقی نداشته باشد. به همین سبب است که در مورد خداوند و پرستش او و جایگاهی که انسان به او می‌دهد باید کاملا روشن باشد که از طرفی دیگر مداری که گوهر اخلاقیت است باید محفوظ بماند و از طرفی خدا نباید دیگری یا غیر اندیشیده شود و پرستش او نباید با اخلاقی بودن منافات پیدا کند. به همین سبب است که اینجا اون مرد دقیق از خود گذشتن یا خود رو درباختن یا خود رو فدای خدا کردن یا خدا رو فدای خود کردن دقیقا همون مرد دقیق اینجا پدید می آید. اشاره کرده بودم که بعضی ها خود رو برای خدا می خواهند، بعضی ها خدا رو برای خود می خواهند و درست همینجاست که انسان می تواند متوجه بشود یا داوری کند که در کدام منطقه قرار گرفته و حتی دینداری او به چه معناست. به خاطر اینکه چنان که امروز به تفصیل خواهم گفت، چنین نیست که دینداری و دینورزی لزوماً آدمی را عوض بکند. انسان بر حسب مشخصاتی که خود پیش از دینداری و دینورزی دارد، حتی دین رو هم در استخدام اون خود میگیرد. بنابراین اون محوریتی که عارفان به خود داده بودند بسیار تشخیص صافی است، بسیار مهم است. کسی که خود او محور است، این آدم حتی اگر به خدا هم رو بیاورد، خدا هم تابع محوریت نفس او میشود. اگر به دین هم رو بیاورد، دین هم تابع محوریت نفس او میشود. یعنی نهایتاً همان من، همان خود، همان نفس باقی میماند، فربهتر، توجیه کننده تر، خود ستاتر و خود پسندتر و غنیتر، به خاطر اینکه چیزهای عالی و ناب و پرارزشی را هم از آن خود کرده و در مالکیت خود گرفته. خدا در می آید تا خود عوض بشود. اگر خود عوض نشود و خدا در آید و همون خود پیشین فر بهتر شود، آدمی نه تنها به اخلاقی بودن نزدیک نشده بلکه از اون دور شده است. نکته خیلی جدی و اساسی در همینجاست که گاهی آدمی چیزی رو به استخدام میگیرد و گاهی چیزی رو به مهمانی دعوت میکند بدون اینکه او رو استخدام کند، تا از او طلب و توقع تغییر بنیانی داشته باشد. تفاوت اصلی در همینجاست. این رو عرض میکنم برای اینکه تذکر داده باشم که چرا مسئله من، مسئله خود یا بت نفس تغییر مولوی این همه محوریت و مرکزیت دارد و چرا کانون همه بحث‌های عرفانی اخلاقی است و چرا تمام توصیه هایی که این بزرگان می کنند متوجه به این قانون مرکزی می شود و چگونه است که همه آفات از اینجا برمی خیزند، همه برکات و حسنات هم از اینجا برمی خیزند. همین محوریت است که این همه کارساز است و بنابراین برای همه کسانی که فکر می کنند و می خواهند که به جایی برسند، اولین قدم و بلکه آخرین قدم و همه قدم ها در همینجا خلاصه می شود که با خودشان کلنجار بروند و این داستان رو در قدم اول و در درجه اول با خود حل بکنند. بسیار هم ظریف عمل می کند، یعنی ریاکاری نفس، تظاهر کردن او، توجیه کنندگی او، فریبکاری او فوق العاده با ظرافت انجام می شود و آدمی هرچه هم که در این مسیر پیشتر می رود، این ظرافت ها و این مکرها و حیله ها افزونتر و لطیفتر می شود و تشخیص آنها بسیار مشکلتر خواهد. غزالی کتاب مشهورش به نام احیاء العلوم برای شما شناخته شده است. کتاب مهمی است که در تاریخ تفکر و فرهنگ اسلامی نوشته شده است. این کتاب 4 بخش دارد. 2 بخش 3 و 4 تحت عنوان بخش ماجیات و معتقات نامیده شده است. این تعبیر رو غزالی از یکی از بیانات و کلمات پیامبر اسلام گرفته است. منجیات یعنی نجات دهنده ها و مهلکات یعنی هلاک کننده ها. آفات سوء اخلاقی رو مهلکات نامیده است و ملکات نیکوی اخلاقی رو منجیات نامیده است. کارهای خوب و کارهای بد رو منجیات و مهلکات نامیده است. اون روایتی که از پیامبر رسیده است هم شیعیان نقل کردن و هم اهل سنت، اون روایت این است که پیامبر فرمودند که ثلاث المنجیات، 3 چیز است که مایه نجات آدم می شود. خوف الله فی السر و العلانیه، در نهان و در آشکار آدمی پروا و پرهیز از خداوند داشته باشد، از او بترسد. خاص و بلغن و فقر، دومی این که چه هنگامی که دارد و توانگر است و چه هنگامی که ندارد و نادار و توحید است، از در هر دو حالت حل میانه روی باشد. چنان نباشد که وقتی دارد اسراف کند، وقتی که ندارد از تنگ دستی و از اندوه خوری بمیرد. و سومی هم العدل و رضا برقرار. سومی چیزی که مایه نجات آدمی است این است که وقتی که از کسی و یا وقتی که از کسی و چیزی ناخشنود است، در هر دو حالت داوری او بی‌طرفانه باشد، به عدالت باشد. اینها مایه نجات آدمی است. دیگه احراس آدمی شخ المطاع و هوا المتبع و اعجاب المرء بنفسه که در واقع هر ستاش برمیگردد به خود خواهی. هر ستاش شخ المطاع یعنی بخلی که آدمی بخل رو اجازه حرکت و اجازه غلبه بر وجود خود بدهد، اطاعت اون بخل بکنه. و همان متبع هوس هایی که این هوس ها رو اعمال تبعیت کنه. و اعجاب المرء بنفسه و خودپسندی، از خودش خوشش. هر ستای این کلماتی که از پیامبر در باب هلاک آدمی رسیده است همه به یک مرجع و منشأ برمی‌گردن و اون این است که خود آدمی پرده شود. چه وقتی که همه چیز رو به طرف خود می‌کشد که شخ المطاع است و چه وقتی که خود رو هوسناکانه تقبال می‌دهد و گسترش می‌دهد که هوا المتبع است و چه هنگامی که در خود فرو می‌رود و خود رو برابر با عالم می‌بیند. اعجاب المرء بنفسه، خودپسندی، خویشتن خوش آمدن، خود رو عالی و عجیب انگاشتن، همه اینها به همون محور خودپسندی و خودخواهی برمیگرد. غزالی کتاب احیاء العلومش رو بر همین اساس نوشتن و 2 بخش خیلی بزرگ او رو در استخدام همین معنا قرار داده. کتاب کیمیای سعادت هم که خلاصه شده به فارسی احیاء العلوم است همینطور است و دوستانی که این کتاب رو دیدن تصدیق میکنن که غزالی چقدر دقیق و با پروا به حل و تبیین این مسائل پرداخته است. از این دیدگاه هست که غزالی به همه چیز نگاه میکنند. قصه خود برای او خوب‌العاده مهم است. شما اگر کتاب توبه رو در احیاء العلوم ببینید کتاب بسیار مقصودی است. غزالی چرا به قصه توبه این همه پرداخته است؟ برای اینکه یکی از آن مهمترین نقاطی است که آدمی علیه خود قیام میکند. کتاب های دیگر، فصول دیگر این کتاب هم هستند در باب باب علم سخن بسیار گفته، در باب شکر، در باب صبر، در باب غرور. اما وقتی که نوبت به توبه میرسد، بحث رو اشباه میکنند، به بحث و تفصیل در این باب سخن میگوید. نشان میدهد که غزالی خود شخصاً به این مسئله علاقه مند. اولا در زندگی خودش یک توبه بسیار بزرگ کرده، یک شستشوی خیلی عظیمی به عمل آورده بود. از همونها که حافظ گفت شستشوی کرو آنگه به خرافات حرام. دیگر این که اصل موضوع رو دلربا میدید، برای این که همچنان که گفتم در توبه آدمی علیه خود به پا میفتند و علیه خود اسیان میکنند و به شستشوی نفس و به تغییر ریشتن دست میبرند. غزالی خودش از متکلمی بود، از کسانی که از مواضع عقیدتی دینی دفاع فلسفی، دفاع کلامی می کنند. اهل مناظره بود. بر این نکته من تأکید دارم، به این توجه. اهل مناظره بود، یعنی مرد بسیار بحثی بود. در بحث، در گفتگو، این گفتگوهای کلامی کسی حریف رو نبود و خصم غلبه میکرد. وسط مناظره امروز تقریبا تعطیل شده. البته تو مملکت ما گاهی بعضی ها رو دعوت به مناظره میکنن که اونها معانی و مفاهیم دیگری دارن و اتفاقا در همون جاها هم باید از غزالی درس گرفت، چون غزالی بعد از اینکه همه مناظره هاش رو کرد و بعد از همه اونها توبه کرد، بار دیگر که سلطان سنجر او رو به دربار خود دعوت کرد، برای اون پیغام فرستاد، گفت من رفتم به بیت المقدس بر سر تربت خلیل، یعنی حضرت ابراهیم، و اونجا سه پیمان با خدا بستم. یکی این که دیگه اصلا مناظره نکنم، دوم این که به دربار هیچ سلطانی نروم، و سوم این که سله هیچ سلطانی رو نپذیرم و شما اجازه بدهید که من بر عهد خود باقی بمانم و با خدا عهد شکنی نکنم. این که این بسیار مهم است که غزالی وقتی توبه کرد، سه نقطه مهم در توبه او وجود داشت. یکیش این بود که مناظره نکند. حالا چرا؟ دلیلش رو در کتاب خودش آورده است. بحث مفصلی دارد راجع به مسئله مناظره، کاری که خود او میکرد و موقت تشریف عظیم استادش بود. استاد غزالی کسی بود به نام ابوالمعالی جوینی، از مشاهیر متکلمان و فقهای فرهنگ اسلامی است که در قرن چهارم میزیست و هر جا که میرفت با دو تا از شاگردانش میرفت برای مناظره، که یکی از آنها غزالی بود و دیگری هم کسی بود به نام کیای حراسی. یک بار که همین ابوالمعالی به اصفهان آمده بود از نیشابور و در اصفهان مناظره کرد، در اون مناظره شکست بود. برای اینکه غزالی و اون شاگرد دیگرش کیا حراسی همراهش نبودن، حریف او به طعن به او گفت اون دو تا سگهار که همیشه همراه داشتی کجا؟ یعنی اونها باعث پیروزی تو می شدن. نوشته های غزالی هم نشان می دهد که اهل سخن گفتن، اهل تبیین و بیان قوی و نافذ بوده و در افاده مقصود ارائه مرام هیچ کم نمی آمده است. اما همه این کار رو کنار گذاشت، لذت اون پیروزی رو ترک کرد و اصلا اون کار رو یعنی مناظره کردن رو مضر به حال نفس دانست و از او به مرده و به طور کلی توبه کرد. در کتاب این آلولو بخشی رو در باب مناظره و مناظره کردن و خلاصه حرف اونجا این هست که مناظره کردن جز به کار تربیت کردن نفس نمی آید. اون چیزی که در اونجا مد نظر متکلم نیست حقیقتا، و اون چیزی که مد نظر اوست شخصیت خود اوست، نفسانیت خود اوست. در حین یک مناظره شخص متکلم میپسندد که آبروی حقیقت برود اما آبروی خود او نرود. حقیقت زیر پا لگدمال بشود اما آبروی او و شخصیت او لگدمال نشود. این تمیز زیرکانه عالمانه روانشناسانه غزالی و سخن است الحق به حق، یعنی هیچ خلافی در این سخن نیست. دو نفر می نشستند، مجلس مناظره می آراستند، از همون قبیل که سعدی نقل میکنه تو گویی سان شاطر به جنگ فرو رفته در همه منقار و چنگ، فقیهان طریق جدل ساختن لمولان و سلم در انداختن، مجلسی می آراستند و موافقان و مریدان هر یک از طرفین هم مجلس رو پر می کردن. و اینها مثل دو تا خروس جنگی باید در حضور این مریدان و تماشاچیان به جنگ می پرداختن. منتها اسلحه اونها همون لمولان و سلم بود و ادله‌ای که فراهم کرده بود. اصلا فنی پدید آمده بود به نام فن مناظره. کلاس های برگزار می شد که اگر رقیب تو چه گفت تو چجوری کوچش رو بگیر. مسئله این نبود که دیگه ما چیکار بکنیم که حقیقت آشکار بشه. چیکار کنیم که رقیب زمین بخورد، حتی به قیمت اینکه حقیقت زمین بخورد. چیکار کنیم که آبروی ما نرود، حتی به قیمت اینکه آبروی حقیقت برود. تمام مسئله این بود. و غزالی همین نکته رو دیده بود و چشیده بود، هم در شخص خودش و هم در اشخاص بسیار که به مبارزه به مناظره می‌پرداختند. به همین سبب است که حتما می‌داد توصیه میکرد، توصیه اخلاقی اکید میکرد که به این کار دست نبرید. حقیقتی در اونجا آشکار نمیشود. نکته خیلی جالب و ظریفی که بیان میکند این است. میگوید که شخص مناظر، کسی که وارد مناظره میشه، مایل نیست که حق بر زبان خصم او جاری شود. مایل نیست که، مایل است که اگر حق نیست و گفته میشود از زبان او باشد. و اگر خصم او و رقیب او حقیقتی گفت، به هر قیمتی روی اون حقیقت رو بپوشاند. نهایت مسئله به اینجا برمی‌گردد که حقیقت باید تابع من باشد، اونجایی که من می‌خواهم، به نفع من است، در آبرومند کردن من، در پیروزمند کردن من سهمی و مدخلیتی دارد، ابراز بشود، اعلام بشود. و اگر نه، به ضرر من است، به ضرر نفس من است. ای کاش که پوشیده بمانم، ای کاش که بر زمین بمانم یا به زمین بخورم. همه مسئله همه جاست. یعنی شما اگر نگاه کنید به اون محوری و معیاری که غزالی مد نظر داشت و با اون معیار خوب و بد میکرد، داوری میکرد که چه کار نیکوست و چه کار نکوهیده است، نهایتا به همین ترازو میرسید، ترازوی من. اون چه که پندار خودبینی رو فربهتر می کند ولو به ظاهر دفاع از حق و حقیقت است، دفاع از پیامبر و شریعت است، این باطل است، این نکوهیده است. و هرچه که این پندار رو لاغرتر می کند ولو به ظاهر زمین خوردن است، شکست خوردن است، اون کار حقیست، اون کار نکوهیست. در مناظره حق تابع شخص می شود نه شخص تابع. و در کثیری از موارد چنین است.